بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. امشب بنابر نقلی شب شهادت وجود مقدس امام سجاد علیه السلام هست، تسلیت عرض میکنیم خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و جل الله تعالی فرجه و شریف و همه شما عزیزان و بزرگوارانی که در مجلس حضور دارید. هدیه پیشگاه با عظمت امام سجاد علیه السلام صلوات دیگری عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. این دو تا آیه بعدی از سوره حجرات آیه دوم و سومی هستش که بحث ما در رابطه با ترجمه اجمالی این آیات بود. در آیه دیشب که خدمت شما عرض کردیم که خداوند متعال فرموده بود که از خدا و رسول پیش نیفتید، جلو نیفتید، ادب برخورد با دین خدا، احکام الهی، حکمی که پیغمبر میکنه رو، ادب او رو یاد ما داده بود که اگر خدا یه حکمی کرد، پیغمبر یه حکمی کرد، شما جلو نیفتید، تسلیم او باشید. تو 4 آیه بعدی سوره حجرات ادب محضر پیغمبر رو یاد میده که در محضر پیغمبر، در محضر معصوم آدم چه آدابی داشته باشه. خب در زمان جاهلیت متاسفانه خب افرادی بودن که تحت تربیت الهی قرار نگرفته بودن، وقتی می اومدن پیغمبر رو صدا می زدن با اسم کوچیک صدا می زدن، وقت و بی وقت می اومدن در خونه پیغمبر صدا می زدن بی بیرون کارت داریم. گاهی موقع ها در محضر پیغمبر قیل و قال می کردن، سر و صدا می کردن با پیغمبر، وقتی حرف می زدن صداشون رو بلند می کردن، داد می زدن. گاهی موقع ها برای اینکه توجه پیغمبر رو به خودشون جلب بکنن لباس پیغمبر رو میکشیدن برای اینکه صورتش پیغمبر بیاد به سمت اینا، لباس پیغمبر رو میکشیدن، پاشون رو دراز میکردن جلو پیغمبر. خداوند متعال یه آدابی رو تو قرآن برای محضر پیغمبر، محضر ولی خدا یاد داده که انشاءالله حالا ما از این بحث منتقل میشیم به یه بحث بسیار بسیار مهمی که کاربرد بسیار زیادی تو زندگیمون داره. حالا محضر پیغمبر به یک معنا الان خیلی در اختیار ما نیست، ولی چیز دیگری هستش که خدمتتون عرض خواهم کرد که اون خیلی به کار ما میاد، ان‌شاءالله حالا وارد بحثش خواهیم شد. خداوند متعال تو این آیه میفرماید که یا ایها الذین آمنوا، مؤمنین، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. وقتی با پیغمبر حرف میزنید صداتون رو بالاتر از اون نبرید، داد نزنید به پیغمبر. ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض. پیش پیغمبر با همدیگه قیل و قال نکنید، در محضر پیغمبر با همدیگه جر و بحث نکنید، ادب محضر پیغمبر رو حفظ بکنید. این دستوری که خداوند متعال میده تو بعضی دیگه از آیات هم میفرماید با اسم کوچیک پیغمبر رو صدا نزنید. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم لبعض. همجور که خودتون رو با اسم کوچیک صدا میزنید پیغمبر رو با اسم کوچیک صدا نزنید. یا ایها الرسول، یا ایها النبی، با یه تعبیرات بلندی تعبیر بکنید. اولا چه پیغمبر زنده باشه، چه رحلت کرده باشه، این حکم هست. چه در زمان حیات پیغمبر، چه بعد از رحلت پیغمبر، سر و صدا کردن و قیل و قال کردن تو حرم این جا نداره. این از جهت یه چیز خوبی هستش که ما هم حواسمون باشه که تو حرم معصومین سر و صدا و قیل و قال نکنیم، تو حرم معصومین توجه به او داشته باشیم، توجه داشته باشیم که معصوم حی و میت نداره. گاهی موقع ها بعضیا کنار حرم معصوم همدیگر رو صدا میزنن، بلند همدیگر رو صدا میزنن، یا مثلا با همدیگه حرف میزنن کنار ذریح امام. این چیز خوبی نیست، درست نیست. امام معصوم اینجا حضور داره. در زمان وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام وقتی که به شهادت رسید، میدونید امام حسین این بزرگوار رو داشت می آورد کنار مرقد پیغمبر برای دفن، که همون قضیه درگیری پیش اومد و تیرباران کردن نسبت به جسم مطهر امام مجتبی، و قیل و قال شد. امام حسین علیه السلام فوری این آیه رو خوندن، فرمودن سر و صدا نکنید در محضر پیغمبر. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. این با اینکه مال بعد از رحلت پیغمبر بود، فرمودن اینجا در محضر پیغمبر هستیم، سر و صدا نکنید. بعدم دیگه امام حسین علیه السلام اونجا دفن نکردن، دیدن اینجوری درگیر شدن، بردن بقی. الان هم دور ذریح پیغمبر اکرم این نوشته شده، این آیه یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دور ذریح پیغمبر نوشته شده. بنابراین از این جهت این آیه توسعه داره که فقط مربوط به زمان حیات پیغمبر نیست. خب از یه جهت دیگه ببینیم آیا توسعه داره این آیه یا نه. این آیه میگه صداتونو بلند نکنید تو محضر پیغمبر. من از شما سوال میکنم، وقتی آیه میگه صداتونو بلند نکنید، یعنی ادب محضر داشته باشید، حالا اگر کسی صداشو بلند نکرد، آروم حرف زد، ولی در محضر پیغمبر حرف رکیک زد، او چی؟ اگر کسی در محضر پیغمبر پاشو دراز کرد، او که بدتره. اگه در محضر پیغمبر فرض کنید لباس پیغمبر رو گرفت کشید در محضر پیغمبر، اینجور کارهای اصلا سلام نکرد به پیغمبر. ببینید درسته آیه یه بیادبی رو داره ذکر میکنه، اما روح آیه انواع و اقسام بیادبی ها رو به طریق اولا میگیره، اون بیادبی هایی که بدتر از صدا بلند کردنه. پس آیه رو آدم میتونه حالا به تعبیر مفسرین القاء خصوصیت بکنه، بگه خصوصیتی نداره صدا بلند کردن. اینجا به عنوان مثال خدا یکی از بیادبی ها رو ذکر کرده، اما خصوصیت هر گونه بیادبی در محضر پیغمبر جایز نیست. به تعبیر مفسرین القاء خصوصیت آدم بکنه، این خصوصیت رو بندازه. این یه دونه ملاک نیست، روح آیه اینه که هر گونه بیادبی در محضر پیغمبر اکرم جایز نیست. پس از این جهت هم آیه توسعه پیدا میکنه که هر نوع بیادبی. حالا یه سوال دیگه ببینید، تو قرآن همین آیه میفرماید صداتون رو بلند نکنید فوق صوت نبی، بالای صدای پیغمبر، نمیفرماید که فوق صوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی اینجا مقصود شخصیت حقوقی پیغمبر ملاکه، یعنی اون نبوت پیغمبر. کسی که فرستاده خدا هست، نبی هست، در محضرش باید ادب داشته باشید، صداتونو بالاتر نبرید. اسم کوچیک پیغمبر رو نیاورده که، فقط در محضر شخص ایشون. درسته که شخص پیغمبرم شکی نیست که واجب الاحترامه، اما این آیه میخواد دستور بده اون کسی که از طرف خدا اومده، اون کسی که نبوت داره، اون کسی که ولی خدا هست، در محضرش صداتون رو بالا نبرید. بنابراین از این جهت میشه از این آیه با توسعه‌ای که تو معناش آدم بده، میتونه آدم بفهمه که هر کسی که از طرف خدا باشه، آدم باید در محضرش انواع و اقسام احترامات رو داشته باشه، مرد الهی. بلکه آدم به یک معنا، حالا من نمیخوام بگم حتما از این آیه، از آیات دیگر هم میشه استفاده کرد، هر چیزی که انتساب به خدا داشته باشه محترمه، چه نبی خدا، چه کلام خدا، چه خانه خدا، هر چیزی که انتساب به خدا داشته باشه احترام داره. و من از اینجا استفاده میکنم یه بحثی رو وارد میشم، نمیخوام به گردن آیه بگذارم. آیه درسته که احترام به پیغمبر، نبی خدا، ولی خدا رو داره ذکر میکنه، ولی من چون ضرورت میدونم یه بحثی رو مطرح کنم، چون متاسفانه در فرهنگ جهانی ما، در فرهنگ جهانی که الان توش به سر میبریم، حمله شده به این مسئله، بحث احترام به مقدسات رو من یه اشاره میخوام بهش بکنم. متاسفانه تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که یک فرهنگ سکولار، فرهنگی که دین رو خیلی تو عرصه زندگی قبول نداره، میگه ما خدا رو قبول داریم اما برای روزای یک شنبه تو کلیسا، اما دیگه تو عرصه زندگی دین رو وارد نکنید. خود ما عاقل هستیم، میفهمیم چی کار باید بکنیم. تو بازارمون، تو کاسبیمون، تو دانشگاهمون، تو هنرمون، تو ورزشمون، تو معماریمون، تو شهرسازیمون، تو عرصه‌های مختلف زندگی خود ما میفهمیم چی کار. احتیاج به دین نداری. فرهنگ سکولار که الان متاسفانه فرهنگ غالب جهانی هست و بسیاری از کشورهای اسلامی رو هم گرفته، این هستش. تو این فرهنگ بین انسان و انسان فرقی نیست. این خیلی براشون تفاوتی نداره. مقدسات دیگه الان خیلی رنگ جدی براشون نداره. کاریکاتور برای پیغمبر هم میکشن. خیلی حساسیت ندارن. کاریکاتور برای او هم میکشن. حساسیت رو ماها داریم، ولی اونا این حساسیت دارن. میان فرقی نمیکنه. اونا هم انسانه دیگه. چه فرقی میکنه با بقیه؟ حالا انسانی هستش که فوقش یه علمی هم از جهت علوم دینی داره. لذا تقدس زدائی یکی از خصوصیات فرهنگ سکولاره. ما اینو باید خیلی مواظب باشیم. متاسفانه یواش یواش بعضی از کسانی هستن دارن محک میزنن شیعیان و مؤمنین رو، که بعضی از تقدسات رو توشون اگر کمرنگ بکنن اینا حساس هستن یا نیستن. من از این جهت نیاز میبینم و به من اجازه بدید به عنوان به اندازه یه جلسه بحث مقدسات رو من مطرح بکنم، یه مقداری بیشتر و عمیق‌تر به این بحث نگاه بکنیم. اولا چی میشه که یه چیزی مقدس میشه، محترم میشه، حرمت پیدا میکنه؟ که تو قرآن الان تو همین آیه پیغمبر یه نمونشه که محترمه، مقدسه. چی میشه که یه چیزی مقدس میشه؟ آیا به صرف این که ماها انسانها با هم دیگه قرارداد بکنیم که فلان چیز مقدسه مقدس میشه؟ یا نه، تقدس پیدا کردن یک دلیل موجه و عاقلانه میخواد، که حالا عرض خواهم کرد. این اولا دلیل تقدس چیه؟ و ثانیاً مقدسات در اسلام چه چیزایی هستند؟ هر چیزی مقدس نیست. الان شما نگاه کنید تو دنیا خیلی ها هستن که خیلی چیزا رو مقدس میدونن. تو هندوستان گاو رو مقدس میدونن. خیلی عذر میخوام، زیر ادرارش ظرف میگیرن و تبرکاً برمیدارن. اگر گاو تو خیابون باشه کسی جرأت نداره که این گاو رو هول بده بیرونش ببره. حتی اگه ترافیک پشتش بشه. اگر گاو رو بکشن که جرم بسیار سنگینیه. اگر کسی گاو رو بکشه، مگر اینکه خودش بمیره، خب اون هم مقدسه. ولی به صرف اینکه اونا مقدس میدونن، حالا شد مقدس؟ دلیل مقدس بودن چیه؟ الان رسما شاید نزدیک 2 میلیارد نفر تو دنیا بت پرستن، بت رو مقدس میدونن. میدونید بودایی ها تو چین و تو ژاپن و تو این کشورهای آسیای جنوب شرقی که خیلی هم پر جمعیته، رسما بت دارن. علاوه بر معابدی که بت‌های بزرگ دارن، بت‌های خانگی دارن و به این بت‌ها کاملا احترام می‌گذارن. جلوی بت میوه می‌گذارن، میوه غذا جلوی بت می‌گذارن. فردا میان میوه فاسد شده رو برمی‌دارن، یه میوه دیگه می‌گذارن. الان که الان تو این کشورهایی که از جهت اقتصادی اینقدر پیشرفت کردن، آدم واقعا باورش نمیشه که رسما بت‌پرست باشن و اینجوری از جهت فرهنگی و دینی ضعیف باشه فکرشون. خب مقدس میدونن او رو. حالا مقدس شد، دلیل مقدس شدن چیه؟ بعضی از تقدسات خرافیه. ما باید مواظب باشیم مقدسات واقعی رو از چیزای خرافی بتونیم تشخیص بدیم. هر چیزی که مقدس نمیشه که. یکی از دوستان میگفت، من اطراف کرمان بود، میگفت من یه مرتبه توی به اصطلاح جایی که قلمستان بود و درختایی بودن و میگو بخواستم برم یه دسته بیل، یه دسته برای بیل خودم، کشاورز بود دیگه، میگو بخواستم برم جدا کنم، نگاه کردم به این شاخه ها ببینم کدوم هستش که صاف هستش و به درد بیل میخوره. همچون که میگشتم یه شاخه رو دیدم، دیدم خیلی به درد میخوره که اگه پوستش کنده بشه و درست باریده بشه برای دسته بیل خیلی چیز خوبی هستش. ایشو خودش به من میگو، میگفت چون داسی اره چیزی نداشتم، یه نخی بهش بستم که فردا مثلا یه اره بردارم بیارم، یه داس بردارم بیارم، یه نخ بهش بستم. فردا اومدم دیدم او کلی نخ بسته شده، دخیل بستن. و بعد دیگه من جرئت نکردم برم اون دسته بیل رو، گفتم اگه من برام گردن منو میزنن، میگن چیز مقدس. میگفت کلی دیدم دخیل بسته شده. همین جوری که هر چیزی که مقدس نمیشه که. آدم باید ببینه دلیل تقدس چیه. ببینید اولین موجود مقدس تو این عالم خداست. اولین موجودی که تقدس داره تو این عالم خداست. تو آیه قرآن میخونید الملک القدوس سوره حشر. تو دعای کمیل میخونید یا نور و یا قدوس. یعنی اون موجودی که قداست داره، طهارت داره، پاکه، منزه از هر عیبی، از هر نقصی. مقدس یعنی چیزی که منزه، پاکه، از هر محدودیت، از هر عیب، از هر نقص. شکی نیست که اولین موجود خداست. هر چیزی و هر کسی که یک ارتباط خاصی با خدا پیدا کنه، هر چیزی و هر کسی که ارتباط خاص با خدا پیدا کنه میشه مقدس. اما ارتباط خاص، بلا همه ما مرتبط با خدا هستیم، همه ما مخلوق خدا هستیم، اما ارتباط خاص مثل نبی خدا، ولی خدا، کتاب خدا، خانه خدا، احکام و دین خدا، ببینید اینا ارتباط خاص دارن. نشانش هم اینه، نشونه مقدس بودن اینه که خداوند متعال به خاطری که حرمت اون چیز که ارتباط خاص با خودش داره حرمتش حفظ بشه یه احکام براش میگذاره. خانه های خدا، مساجد یه احکام داره، تو رساله هم هست. کتاب خدا یه احکام داره. اینا ببینید احکام میذاره. نبی خدا احکامی داره که حرمتش حفظ بشه. این نشانه مقدس بودن یک شیه. پس دلیل تقدس ارتباط خاص با خداست و نشانش هم اینه که احکام فقهی پیدا میکنه برای اینکه حرمتش محفوظ بمونه. حالا من برای اینکه شسته رفته دسته بندی شده خدمت شما عرض میکنم، ما در اسلام 5 نوع مقدسات داریم. 1. مکانهای مقدس. 2. زمانهای مقدس. 3. اشیاء مقدس. 4. اعمال مقدس. 5. انسانهای مقدس. 5 قسم مقدسات بیشتر نداریم. قسم اول مکانهای مقدس. بعضی از مکانها هستن که مقدسن. شما تو قرآن ببینید، من تقاضا میکنم آیات قرآنیشو دقت بفرمایید، دلیل قرآنی داشته باشیم. تو قرآن به حضرت موسی خداوند تعالی میفرمایید که فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. موسی اینجا سرزمین مقدسه، کفشاتو بکن، اینجا ادب داره. فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، تو در سرزمین مقدس طوا هستی. تو همون تور سینا که الواح مقدسه تورات نازل شد بر حضرت موسی، خداوند متعال بهش گفت سرزمین مقدس ادب داره، کفشتو در بیار. ببینید این پس تو قرآن مکانهای مقدس نمونش تو قرآن اومده. واقعا هم همیش تو روایات ما که الا ماشاءالله بعضی از زمینها و مکانها مرحومه هستن، بعضی ها ملعونه هستن. این تو روایات ماست. بعضی ها مورد رحمتن، بعضی ها مورد نفرینن. حالا سرش چیه؟ چه دلیلی داره؟ زمین مگه تقصیری داره که بعضی از زمین‌ها مقدسن، بعضی از زمین‌ها مرحومه هستن، بعضی ها مورد لعن و نفرینن؟ حالا این بماند. امیرالمومنین یه مرتبه از جنگ صفین داشت برمیگشت، موقع ظهر بود. به یه سرزمینی رسید، موقع نماز بود. بعضی از دوروریا هستن، امیر گفتن که آقا اینجا هستیم نماز بخونیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود هیچ پیغمبر و وصی پیغمبر اینجا نماز نخونده. اینجا نه، بریم اینجا دیگه. بعضی از مقدسا گفتن آقا اول وقت وایسیم بخونیم اینجا. هی اسرائیل، حضرت همون نه اینجا نه، خودش هم نخون، رفتن جای دیگری. زمین با زمین فرق داره. در روایت هستش که جایی که قبر معصومین قرار میگیره، قبر معصومین، نمیخوام کل حرم و زمین، اون جایی که بدن مطهر معصوم قرار میگیره پاکترین نقطه زمینه که لا یعصی الله فیه ابدا، هیچ معصیتی تو اونجا نشده، حتی حیوانی به حیوانی شاخ نزده. اونجا نگید که حاج آقا خب تو حرم امام رضا که هارون رشید هم اونجا دفنه. من نگفتم کل حرم، اونجایی که بدن مطهر معصوم هست، اون قسمت قبل، اون 2 متر پاکترین نقطه است که هیچ معصیتی لا یعصی الله فیه ابدا. هر زمینی لیاقت نداره معصوم توش دفنه. تو زیارت امام حسین علیه السلام توی که زیارتاش بگیم اشهد انک طهرون طاهرون مطهر من طهرن طاهرن متحر، شهادت بینم که شما طاهری، پدر و اجدادت هم پاک بود. تهورت و تهورت بکل بلاد، سرزمین ها با تو پاک شده. و تهور حرموک و و طهارت ارزون انتبه اون زمینی که تو توش هستی طاهره، پاکه. هر زمینی لیاقت نداره که معصوم توش دفن بشه. معصوم چیه؟ اونایی که خاک پای معصومینن قبرشون خصوصیت داره. مرحوم تخت فولادی، میرزا صادق تخت فولادی، تو همین قبرستان تخت فولادی 100 سال پیش، 110 سال پیش زنده بود. ایشون میگفتن در زمان حیات خودش رفته بود قبر برای خودش تهیه بکنه تو همین قبرستان. یه شخصی گفتش که اینجا رو بکن برای من. وقتی کند خودش رفت توش خوابید، بعد بلند شد گفتن اینجا جای من نیست، اینجا جای من نیست، یه جای دیگر رو بکن. یه جای دیگر رو کند، رفت توش خوابید، گفت اینجا جای منه، اینجا جای من. زمین ها با هم فرق میکنه. تو روایت داره جایی که مسجد بنا میشه برای خدا، جایی که مسجد بنا میشه، اینجا جایی هستش که یا شهیدی افتاده یا قطراتی از خون شهیدی ریخته شده. هر زمینی لیاقت اینو نداره که خانه خدا بشه. یا شهیدی افتاده یا قطرات خونی از خون شهیدی ریخته شده. شما شاید این مسجد امام حسن مجتبی در قم رو کما بیش بعضیتون خبر داشته باشید، شبیه مسجد جمکران. اگر رفتید قم تونستید تو اون مسجد هم یه نماز بخونید. خیلی از خوبان بودن که سعیشون این بود که یه نماز تو اون مسجد بخونن. مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام در قم. آیت الله آی صافی الان هستن مرجع تقلید. ایشون میفرمودن که حدود 60 خورده سال، 70 سال پیش، من اون بانی مسجد رو که امام زمان علیه السلام بهش دستور داده بود این مسجد رو بسازه، اون بانی رو من پیدا کردم. بعدشون سوال کردم که قضیه چی بود مال این مسجد. اون بانی مسجد که الان قبرش تو خود مسجد هست، حاجی عبدالله رجبیان تو خود مسجد هست، بگو اون بانی مسجد گفتش که ما از تهران داشتیم میومدیم قم، تو جاده قدیم قم، نه اتوبان تهران قم، نه اصلا اون موقع اتوبان نبود، فقط یه جاده بیشتر نبود، همون جاده قدیم قم بود. داشتیم میومدیم قم، هنوز مونده بود خیلی به قم، من احتیاج پیدا کردم به قضا حاجت. به ماشین 3-4 نفر توش بودیم، گفتم وایسا، یه آفتابم بود تو ماشین. رفتم از ماشین از جاده بیرون، کنار جاده دیدم یه سیدی هست، شال سبز به کمرش هستش، یه چوب بلندی هم داره، داره یه حد و حدودی رو تعیین میکنه، یه خطوطی رو میکشه. وقتی خواستم برم یه جایی برای قضای حاجت، گفت اونجا نرو، گفت اونجا نرو، برو اون طرف. منم بدون اینکه هیچ اعتراضی بکنم، خیلی بچه حرف گوش کن، همونی که او گفته بود رفتم. رفتم وقتی که تمام شد اومدم گفتم که سید جان اینجا چی کار میکنی؟ چرا درس نمیخونی؟ الان درس تو باید بخونی، الان روز درسی حوزه است. گفتش که نه، اینجا من دارم تعیین میکنم یه حدودی رو، اینجا مسجدی خواهد شد و شما به وسیله چند نفر دیگه که اسپورت برو کمک بگی اینجا رو بسازید. انقدر نشانه هایی بود که ایشون حضرت امام زمان علیه السلامه، ولی این منده خدا منتقل نمیشد، ذهنش منتقل نمیشد. خیلی از کسانی که تشرف داشتن در هنگام تشرف ذهنشون منتقل نمیشد، صلاح نبود که بشناسن آقا رو. اینو بهش میگن حالت هیمان، یه حالت تحیریه، یه حالتی هستی که انگار ذهن کشش نداره، با اینکه این همه نشانه ها میبینه اما منتقل نمیشه به اینکه این حضرته. بعد من گفتم که سید جان من خواستم برم قضای حاجت بکنم فلان جا، تو گفتی اونجا نه، برو یه جای دیگه. برای چی اونجا نه؟ فرمود اینجا محراب این مسجد میشه و قطرات خونی از یکی از فرزندان فاطمه زهرا اینجا ریخته شده، اینجا محراب مسجد میشه. از این جهت من گفتم اینجا نه، اگه میخوای قضای حاجت بکنی برو اون طرف. این آیت الله صافی گلپایگانی، ایشون از خود بانی مسجد که با امام زمان علیه السلام برخورد و ملاقات داشتن، ایشون منتقل کردن. میتونید برید ازشون بپرسید. هر جای لیاقت مسجد شدن نداره. زمین ها اسراری داره، با هم فرق میکنه. لذا ببینید در مساجد احکام گذاشته شده. شما همه تون میدونید تو رساله ها هست، برای که تقدس مسجد حفظ بشه، این مکان حرمتش محفوظ بمونه، نجس کردن مسجد حرامه. اگه کسی وارد مسجد شد دید مسجد نجسه، ولو اول وقته نباید نماز بخونه، باید مسجد رو پاک بکنه، بعدش نماز بخونه. وسایل مسجد رو نباید برد بیرون، وسایل مسجد رو آدم نباید ببره، مخصوص خود مسجد هستش. اینا احکامی فقهی هست مخصوص مساجد. ما اسرار زمانها و مکانها رو نمیدونیم، ولی فوری انکار نکنیم. واقعا اسرار داره. شما که اهل باور هستید، واقعا اسراری داره. یه کتابی هست دوستان اگر بتونن این کتاب رو بگیرن، خیلی کتاب خوندنیه، خیلی شیرینه، به نام الکلام یا جر الکلام. کتاب فارسیه ها، اسمش عربیه. اگه بخوایم معنا بکنیم این اسم این کتاب یعنی چی، همون ضرب المثل خودمونه که حرف حرف میاره، حرف حرف میاره. آدم گاهی ما یه حرفی میزنه بعد یه حرف دیگه پشت سرش میاد، اینجور مسلسل. این کتاب رو پدر آیت الله موسی زنجانی، آیت الله است احمد زنجانی، شبیری زنجانی که ایشون هم مباحث حضرت امام بودن، این کتاب رو نوشتن. تو این کتاب میگه که من رفته بودم قدمگاه تو نیشابور، یه قدمگاهی هست، میگه رفتم قدمگاه، رفتم ببینم چه خبره این بساطی که به راه انداختن. وقتی رفتم یه کسی به من گفتش که حاج آقا زیارتنامه برات بخونم. گفتم که چه زیارتنامه این میخوای بخونی؟ خب یه جای پا هستش رو سنگ دیگه، میخوای بگی السلام علیک یا سنگ الله؟ گفت میخوای این زیارتنامه؟ گفت نه حاج آقا، ما همون السلام علیک یا ابا عبدالله همون رو میخونیم. آیت الله استحمد آقای زنجانی میگه من خیلی خجالت کشیدم وقتی این حرف و این زیارتنامه خون زد، خیلی خجالت کشیدم که چرا اینجوری برخورد کردم. در جایی که ده ها بار تو روز سلام داده میشه به اهل بیت، جایی هستش که عنایاتی بهش میشه، فوری آدم نباید انکار بکنه. چون من بد برخورد کرده بودم، گفتم اونجا میخوای چی بگی؟ میخوای بگی السلام علیک از سنگ الله؟ میگفت اونجا وایسادم نماز خوندم، احترامش رو به جا آوردم و رفت. اسرار زمانها و مکانها رو ما نمیدونیم، ولی واقعا مکان با مکان فرق میکنه. تو قرآن هم نمونهش عرض کردم، سرزمین مقدس به حضرت موسی گفتن کفشتو در بیار. این اولین مقدسات در اسلام، مکانهای مقدس. دومین مقدسات در اسلام زمانهای مقدسه. شما تو قرآن تو سوره یوسف خوندید، برادرای یوسف وقتی توبه کردن اومدن پیش پدرشون یعقوب، گفتن یا ابانا استغفر لنا خطایانا ذنوبنا، از خدا بخواه که گناهان ما رو ببخشه، تو که ولی خدا و پیغمبر الهی هستی از خدا بخواه واسطه شو. حضرت یعقوب گفت سوف استغفر لکم ربی، به زودی من برای شما استغفار میکنم. نگفت همین الان استغفار میکنم، سوف استغفر لکم ربی، به زودی استغفار. امام صادق علیه السلام فرمود اخرها الى سحر لیلت الجمعه، حضرت یعقوب انداخت به سحر شب جمعه، اون موقع دعا بکنه، اون موقع دعا، چون زمان مقدسی هست، چون زمان مقدسی است. ماها گاهی موقع ها توجه به زمان ها نداریم. معصومین در رده های بسیار بالا حواسشون جمع بود که یک زمان هایی رو وایسن اونجا دعا کنن. ماها گاهی موقع انگار نه اهمیتی نمیدیم، فرق نمیکنه این زمان اون زمان نداره که. حضرت زهرا سلام الله علیها خدمت پدر بزرگوارش بود، پیغمبر فرمود زهرا جان یه وقتی هست روز جمعه که تو اون ساعت اگر کسی چیز خیری از خدا بخواد حتما مستجاب میشه. حضرت زهرا گفت پدر جان چه وقتیه؟ پیغمبر فرمود که اون موقعی که قرص خورشید داره میره پایین تو افق، یه مقدار رفته پایین، تا اون موقعی که کاملا فرو بره، شاید مثلا یه ربع بیشتر نباشه، 10 دقیقه بیشتر، قرص خورشید وقتی یه مقدارش پنهان شده دیگه داره فرو میره، تا اون موقع که کلا پنهان بشه، حضرت زهرا خادم خودش رو میفرستاد بالای پشت بام که افق رو نگاه بکنه، هر موقع قرص خورشید روز جمعه پنهان شد بیاد بهش خبر بده که اون موقع دعا کنه. ببینید این بزرگوار با اینکه معصوم مستجاب الدعوه هست، حواسش به زمانها هست. ما شاید انقدر اهمیتی نمیدیم، این خیلی مهم هستش، زمانهای مقدس. سوم اشیاء مقدس. بعضی از چیزها هستن که مقدسن. من تقاضا میکنم ازتون اینو عنایت بفرمایید، چون وهابیت از این جهت به شیعه خیلی حمله ور شده. تو قرآن نشونه هاشو ببینید، بعضی از چیزها هستن که قرآن مقدس معرفی کرده، از جمله اون صندوقی که مادر حضرت موسی تو بچگی حضرت موسی رو گذاشت تو این صندوق و تو رود نیل رهاش کرد. این صندوق تا مدتها در دست بنی اسرائیل بعد از رحلت حضرت موسی در دست بنی اسرائیل بوده. همیشه وقتی میخواستن برن جنگ این صندوق رو جلو جلو میبردن، نشانه فتح و پیروزی بوده که چون این صندوق مال موسی هست، همراه ماست، فتح و پیروزی و آرامش و عنایت خدا با ماست. قرآن تو سوره بقره آیه 286 همین مطلب رو ذکر کرده. ببینید خدا میفرماید ان یاتیکم تابوت، تابوت یعنی همون صندوق، ان یاتیکم تابوت فیه سکینه من ربکم، آرامش الهی توشه، و بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون، و یادگار موسی و هارون هستش تو این صندوق. ببینید سهه گذاشته قرآن که بعضی از چیزا مقدسن، آثار دارن، اثرش آرامش، چیزهای فتح هستش. پیراهن یوسف، این تو سوره یوسفه، پیراهن یوسف رو برادرای یوسف برداشتن بردن کنعان که پدرشون نابینا شده بود، انداختن رو صورتش، انداختن رو صورت پدرشون که نابینا بود. القاه و علا وجهه فرتد بصیرا، بیناییشو به دست آورد، شفا پیدا کرد با پیراهن یوسف. اینا رو دقت بفرمایید. بعد وقت من اون چیزی که شبهه وهابیته رو میگم، شما ببینید چقدر بیگانه با قرآنن. پیراهن یوسف شفا میده، اون صندوق که حضرت موسی تو بچگی توش بوده آثار داره، آرامش میاره، مقدسه. حسیری که پیغمبر روش نماز میخوند تو تاریخ هست، تا 100 سال بعد تا زمان منصور دوانیقی این حسیر رو یادگاری دست به دست نگه میداشتن، میگفتن هذه حسیرت رسول الله. پیراهنی که امیرالمومنین توش ضربت خورد و این پیراهن خونین شد، اهل بیت این رو نگه می‌داشتن به عنوان یادگار جدشون. آیت الله وحید خراسانی ایشون می‌فرمود پیراهنی که سید الشهدا، همون پیراهن کهنه‌ای که یادگار مادر بزرگوارشون بود، این پیراهن که خون ابا عبدالله هم بر روش هست، الان در اختیار امام زمان علیه السلام هست. تو منزل یا تو خیمه یا تو هر جایی که امام زمان تشریف داره این پیراهن اونجاست. اینو من خودم شنیدم، آیت الله وحید خراسانی فرمودن این پیراهن خدمت امام زمانه. اون موقعی که خون تازه، اون خون تازه بشه، نشانه ظهوره. البته برای ماها نه، ماها که نمیدونیم اونو، خود حضرت، خود حضرت نشانه ظهوره. اینا یادگارهایی بوده که اهل بیت نگه می‌داشتن. تمام فرقه های اسلامی، شیعه و سنی، تمام فرقه های اهل سنت بل اجماع مستحب میدونن حجر الاسود رو که در مکه هست استلام، دست کشیدن و بوسیدنش. خب حالا شما نگاه کنید، الان وهابیت شیعه رو مشرک میدونه، دست میکشه رو ذریح معصومین، میبوسه، شفا میخواد رو مشرک میدونه. و حالی که شما تو قرآن مگه نمیخونید که اون صندوقی که حضرت موسی ولی خدا توش بود مقدسه؟ حالا چطور این ذریحی که ولی خدا توشه، این ذریح تقدس نداره، این ذریح بی اثره؟ چرا قرآن اون صندوقی که حضرت موسی توش بود رو اینو داره اثر میدونه، ولی این ذریحی که ولی خدا توشه، پیغمبر توشه، شما اصلا اینو داره اثر نمیدونید؟ مقام پیغمبر که بالاتره که. چطور قرآن پیراهن یوسف رو باعث شفا میدونه؟ اون وقت خود ولی خدا رو ما اگه بهش بگیم که یا امام رضا، یا رسول الله، یا امیرالمومنین شفا بده، این رو شرک میدونید. پیراهن شفا میده، اون وقت خود ولی خدا نمیتونه شفا بده؟ اینا واقعا چیزای عجیبی هست که بیگانگی با قرآن هست. من اون سید شرف الدین که دیشب اسمشو بردم، گفتم دو تا کتاب ارزشمند نوشته بود در لبنان، توی کنفرانسی تو مکه دعوتش کردن خیلی سال پیش، شاید 60 سال پیش بود، شاید هم بیشتر. یه کنفرانسی بود که تمام رؤسای مذاهب اسلامی رو پادشاه سعودی دعوت کرده بود. اما حالا ملک عبدالعزیز بود یا قبلیش بود، ترکی بود. از شیعه سید شرف الدین رو دعوت کرده بود از لبنان. ایشون رفت، خودم زرنگ، حواسش هم جمع بود. یه قرآن نفیسی رو هدیه داد به پادشاه عربستان. یه قرآنی که جلد پوستی داشت. هدیه داد به پادشاه عربستان. او این قرآن رو گرفت بوسید. سید شرف‌الدین گفتش که جناب، این که شما بوسیدید این قرآن رو، این شرک نیست؟ او گفت برای چی شرک باشه؟ کجا شرکه؟ گفت خب این جلد قرآن از چرمه، این از چرمه دیگه، شما الان چرم رو بوسیدی، این شرک نیست؟ پادشاه عربستان گفت خب نه، کفش منم از چرمه ولی نمیبوسم، هر چرمی رو که نمیبوسی، این رو من میبوسم. سید شرف‌الدین فوری گفت ما هم که هر آهن و چوبی رو نمی بوسیم، اون آهن و چوبی که دور ولی خدا رو گرفته او رو می بوسیم. چطور کار شما شرک نیست؟ کار ما شرکه. چطور کار شما شرک نیست که این چرم رو می بوسی؟ بگی این چرم چون جلد قرآن شده از این جهت ارزشمنده. ما هم میگیم اون آهن و شبکه و اون چوبی که صندوق معصوم و ولی خدا شده پیغمبر الهی، چون اینا حتی راجع به پیغمبر هم جایز نمیدونن بوسیدن رو. فکر نکنید که بگن مثلا خب ما امامان شما رو ما معصوم نمیدونیم از این جهت ذریعهشو قبول نده. نه، ذریعه پیغمبر هم قبول ندارن. یعنی اگه کسی ببوسه ذریعه پیغمبر، همین رو هم شرک میدونن، همین رو هم شرک میدونن. در هر حال سومین از مقدسات اشیاء مقدسن، چهارمین از مقدسات اعمال مقدسن. بعضی از اعمال، شما نمازتون یه چیز مقدسی است، اگه کسی توهین به نماز بکنه، توهین به نماز، توهین به حجاب، توهین به روزه، ببینید اینا اعمالن دیگه. این اعمال اعمال مقدسی هن. تو قرآن میگه ان الصفا والمروه من شعائر الله، صفا و مروه و طواف جز شعائر الهی است، نمیشه بهش توهین کرد. حتی بالاتر، نه فقط واجبات، شما روزه امام حسین علیه السلام رو توهین بکنی، روزه امام حسین رو اگه کسی، شما که عذر میخوام ازتون، اگه کسی توهین بکنه روزه سید الشهدا علیه السلام رو، این در حد کفره. مستحبات رو هم، چون چیزهایی هستش که تقدس داره تو دین، اعمال مقدسی است، اونایی که وارد شده از طریق اهل بیت. تو مجلس آیت الله میلانی رضوان خدا برش، این مرجع تقلید در مشهد، یا آقای وارد شده بود، جنوبم بود، وارد شده، آقای میلانی عجیب بود. آقای میلانی نور سادات رو از غیر سادات تشخیص میداد. نه اگه کسی میومد پیش، نه اینکه ابا امام مشکی داشته باشه، نه، معمولی میومد پیش ایشون، میگفت من نور سادات تشخیص میدم، میفهمم که این سید هست یا نیست، فرق میکنن با هم دیگه. یه کسی جنوب بود تو مجلس روزه خونه ایشون بود، نزدیک ایشون نشسته بود، آروم بهش گفتش که فلانی تو مجلس روزه مقدسه، غسل کن بعدش بیا، مجلس روزه مقدسه، غسل کن بعدش بیا. این عمل عملی هستش که دین رو باهاش نگه داشته. درسته که مستحبه، اما از اون مستحباتیه که صدها واجب رو این روزه ها نگه داشته. آقای عاشق عبدالکریم گفتن که آقا مجلس روزه مگه واجبه که حتما مثلا اصرار داشته باشیم که تو محرم مجالس روزه؟ ایشون گفت نه، مستحبه، اما از اون مستحباتی است که صدها واجب رو نگه داشته، از اون مستحباتی است که صدها واجب رو همین مجالس روزه نگه داشته. اعمال مقدس چهار، و پنجم انسانهای مقدس. بعضی از انسانها مقدس هستن، یه ارتباط خاصی با خدا دارن. تو همین آیه قرآن هم خدا داره به ما همین یاد میده که نبی انسان مقدسی است، تو محضرش ادب داشته باشید. خود خدا میگه منی که خدا هستم وقتی پیغمبر رو صدا میزنم، عجیب، شما ببینید تو قرآن هر جایی که خدا خطاب به پیغمبر میکنه با اسم کوچیک نیست. هر جا، درسته اسم کوچیک پیغمبر تو قرآن اومده ها، ولی خطاب نیست. اونجایی که خدا خطاب بخواد بکنه، صدا بزنه، همش یا ایها الرسول، یا ایها النبی، ای پیغمبر، ای رسول ما. و این جالب اینجاست که راجب تمام انبیاء دیگه اینجوری نیست، همه رو با اسم کوچیک خدا صدا زده، یا نوح، یا ابراهیم، یا موسی، یا عیسی، همش با اسم کوچیک صدا زده. فقط پیغمبری که خدا هر موقع صداش زده با لقب صداش زده، یا ایها الرسول، یا ایها النبی. خب منی که خدا هستم اینجوری صدا میزنم. پس مؤمنین، شما هم وقتی خواستید پیغمبر رو صدا بزنید، با اسم کوچیک خطاب نکنید، ادب محضرش رو داشته باشید، ادب محضرش داشته باشید. حی و میت هم ندارن، محضر پیغمبر، این فرد با افراد دیگه فرق میکنه. بعضی هم عرض کردم تو فرهنگ جهانی امروز معرفت این مسئله نیست. میگم پیغمبرم بشری بود دیگه. بله بشر بود، اما قل انما انا بشرون مثلکم یوها الی، بشری هستم که وحی به من میشه، بشری هستم که مرتبط با خدا هستم، با بقیه بشرا فرق میکنن. تو منزل آیت الله بروجردی یه کسی تو حیات بود، جمعیت جمع بود، دخل میکنن، این بنده خدا خواست صلوات از مردم بگیره، گفت برای سلامتی، اینجوری گفت، گفت برای سلامتی امام زمان و آیت الله بروجردی صلوات، اینجوری گفت. آقای بروجردی فوری گفت این رو بهش جلوشو بگیرید، اگه بلد نیست ادب رو رعایت بکنه بگید از مجلس بره بیرون. من کیم که اسم منو کنار اسم امام زمان آورده برای سلامتی امام زمان و آقای بروجردی؟ من کیم که اسم منو کنار امام زمان آورده؟ اینا چیز میفهمیدن، ادب داشتن. پادشاه سعودی اومده بود ایران زمان شاه، میخواست بره قم آقای بروجردی رو ببینه. آقای بروجردی فهمیدن لازم نیست بیاد. گفتن آقا یعنی چی؟ خب بخواد شما رو به عنوان عالم شیعه ببینه. گفت نمیخواد بیاد. گفتن برای چی؟ گفت او وهابیه، وقتی بیاد قم به دیدن من میاد، زیارت هست معصومه سلام الله علیها نمیره. من حاضر نیستم کسی قم بیاد به دیدن من بیاد به دیدن هست معصومه نره. نمیخواد بیاد. راش نداد. اینا چیز میفهمیدن، ادب داشتن، ادب ولی خدا، اولیاء خدا رو حفظ کردن. یک مؤمن معمولی پیش خدا آنچنان حرمتی داره که پیغمبر جلو کعبه وایساد؟ یه مؤمن معمولی پیغمبر جلو کعبه وایساد گفت یا کعبه ما اعظم حرمتک، چقدر تو محترمی، چقدر حرمتت بزرگه. بعد فرمود والله حرمت مؤمن از تو بیشتره، والله حرمت مؤمن از تو بیشتر هست. یه مؤمن معمولی تا چه برسه به ولی خدا، تا چه برسه به نبی خدا؟ معصوم حرمت عجیبی داره. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، سعی بکنیم ادب معصومین رو رعایت کنیم. اولا اسم معصومین رو تا میتونیم رو بچه هامون بگذاریم، این جزء ادبه که آدم اسم اینا رو زنده نگه داره. ثانیا اگر اسم معصومین رو بچه هامون گذاشتیم، به خاطر این اسم احترام بگذاریم، به خاطر خود این اسم احترام بگذاریم. همتون دارید دیگه، شاگرد امام صادق خدمت آقا رسید، امام صادق فرمود اسم بچه تو چی گذاشتی؟ گفت فاطمه. امام صادق فرمود مبادا بزنیش، مبادا تندی بهش بکنی، مبادا فحش بهش بدی، مبادا اذیتش کنی. یعنی به خاطر این اسم احترام میکردن. اسم خود معصومین احترام داره. وقتی میخواید اسمشون رو، حتی برای بچه هامون گذاشتیم، خطاب به اونا نمی کنیم، به بچه اسمشون رو نشکنیم. خیلی عذر میخوام، محمد و محمد نگیم، اسم رو نشکنیم. گاهی موقع مثلا ابوالفضل، ابول دیگه چیه؟ احترام بگم، درست بگو. فاتی، این اسماء رو احترامشون رو حفظ بکنیم. امام صادق علیه السلام پیشش کسی گفت اسم بچهش رو محمد گذاشته، امام صادق صلوات الله و سلامه علیه، با اینکه او اسم بچهش رو گفته بود، امام صادق این اسم رو تکرار کرد. همچون که نشسته بود گفت محمد، محمد، محمد. هر بار میگفت سرش رو خم میکرد به عنوان تعظیم. انقدر خم کرد صورت امام صادق نزدیک سجدگاهش رسید، نزدیک زمین رسید. به احترام این اسم، به احترام این اسم. امام رضا علیه السلام یه کسی اسم اشاره به حضرت ولی عصر علیه السلام دعبل خزائی تو اشعارش اشاره کرد، امام رضا با اینکه اون اسمی که مستحب به ایستادن رو اونو نگفته بودا، اون لقب امام زمان که مستحب به ایستادن اونو نگفته بود، یه اشاره ای کرد که آخرین فرزند فاطمه زهرا خواهد آمد و عدالت گست. امام رضا علیه السلام بلند شد، تمام قامت، دستش رو سرش گذاشت، سرش رو خم کرد، اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه. این ادب و احترام هستش به اسم اونها، احترام گذاشتن به بچه های اونها، سادات احترام گذاشت. پیغمبر فرمود هر کسی که به بچه های من احترام بگذاره به من احترام گذاشته. من اکرم اولادی فقط اکرمنی، به من احترام گذاشته. احترام گذاشتن به مجالس اونها، احترام گذاشتن. ببینید هر کی به هر جا رسید با حرمت نگه داشتن نسبت به مقدسات به اونجا رسید. همتون دارید حر با یه احترام حر شد، با یه احترام. وقتی که امام حسین رو محاصره کرد گفت نمیذارم به سمت کوفه بری، نمیذارم برگردی به سمت مدینه، نمیذارم به سمت یمن بری. امام حسین که میدونست این پر از استعداده، اینو فقط باید تکونش داد. ابو عبدالله علیه السلام بهش گفت سکلت که امک، مادرت به عزاد بنشینه. حضرت بخواست تکونش بده، گفت مادرت به عزاد بنشینه. او برگشت گفتش که یعنی بمیری دیگه، مادرت به عزاد بنشینه بمیری. خور برگشت گفتش که یا حسین، اگر کسی دیگری غیر از تو نام مادر من رو میبرد، نام مادرش رو میبردم. اما چه کنم که مادر تو فاطمه زهراست، جز به بزرگی نمیشه ازش یاد کرد. همین احترام حر رو از قعر جهنم برد به اوج بهشت، که امام صادق فرمود تا قیامت هر کسی ولو بزرگترین اولیاء خدا اگر خواستن سلام بدن به اصحاب سید و شهدا که یکیشون هم حره، دست به سینه وایسن بگن به ابی انتم و امی، پدر و مادر ما فدای شما، که یکیشون هم حره. حر یه لحظه فقط احترام کرد. به خدا قسم این احترام ها و حرمت نگه داشتن ها خیلی ارزشمند هست. هر کی به هر جا رسید با همین رسید، حرمت نگه داشت. من اینو عرض میکنم، بحثمو جمع میکنم. مرحوم آیاسد مهدی قوام رضوان خدا برش که از اولیاء الهی در تهران بود، ایشون یه مرتبه با یکی از اطراف تهران تو شمیرانات تهران، اون زمان باغ بوده، بالای تهران باغات بوده، رفته بود یه شب جمعه برای هواخوری. آیاسد مهدی قوام اتفاقا اون طرف یه چند تا جوون لات و الوات هم جمع بودن، و خدا رو بار ببخشه که گفتم لات و الوات، چون یکیشون که لات هم اتفاقا بود، خب بود دیگه، که یکی از محله های جنوب شهر تهران قروق او بود، مرحوم مصطفی پادگان بود، پدر این آقای دادکان که یه موقعی رئیس فدراسیون فوتبال بود، پدر ایشون مصطفی پادگان بود. بهش میگفتم پادگان، چون شلوار سربازی همیشه تن میکرد، وقت بعدن ایشون فامیلیشو عوض کرد دادکان. پدر ایشون یکی از محله‌های جنوب شهر تهران قروقش بود، طیب مثلا یه محله دیگه قروقش بود، لاتای تهران اینجوری بودن دیگه، یه محله قروقشون بود. اتفاقا اون شب اون مصطفی پادگانم اونجا بود، تو همون شمرون تو اون باغ بود. مرحوم سید مهدی قوام یه طرف دیگری بود. اون صاحب باغ رفت به مصطفی گفتش که مصطفی، بهش گفتم مصطفی دیوونه، البته دیوونه بودنش هم من حالا توهین نباشه، دیوونه بودنش رو میگفتن در این حال که لات بود ایام محرم دیوونه امام حسین میشد، دیوونه بودنش رو این جهت بود. بهش گفتم مصطفی دیوونه. اون صاحب باغ اومد گفتش که مصطفی، حاج آقا قوام اون طرف باغ هست، امشب بزن به کوبتون رو کم کنی، امشب بزن و به کوبتون رو کم کنی. تا مصطفی شنید که آیاسد مهدی قوام اون طرف باغه، بلند شد رفت پیش ایشون، گفت ما مخلص بچه های فاطمه زهرا هم هستیم، مخلص سادات هم هستیم. لات آنچنانی بودا، ولی در این حال رفت بوسید پیشونی آیاسد مهدی قوام رو. آیاسد مهدی گفتش که مصطفی، ما امشب اومدیم تو مرام لاتیا، ما هم میخواییم مثل شما لات بشیم. قانون لاتیگری اولش چیه؟ اولین قانون لاتیگری چیه؟ گفت حاج آقا اولین قانونش حق نمکه، اگه نمکی کسی رو خوردی نمک دون نشکن. آیاسد مهدی قوام گفت فقط حرفشو میزنید یا عملم میکنید؟ گفت حاج آقا عملم میکنید. گفت عمل میکنی؟ گفت خب بله دیگه. گفت تو نمک خدا رو خوردی نمک دون نمیشکنی. مصطفی موند، نشست پیش آیاسد مهدی قوام، گریه کرد. همین یه جمله، من به نظرم اون یه جمله نبود، من به نظرم اون ادب سید مهدی اون مصطفی دیوونه بود، ادبش نسبت به آقای قوام بود که راه رو براش باز کرد. بعد با آیاسد مهدی قوام همراه شد. یکی از هیئت‌های بزرگ تهران رو حدود 50 سال پیش تأسیس کرد، هیئت محبین زهرا سلام الله علیها. بسیاری از سردارهای شهید در جنگ از هیئت ایشون بودند، همین مصطفی پادگان. بسیاری از سردارهای شهید جنگ تو لشکرهای تهران، تو دو تا لشکر 27 و لشکر 10 تهران، از چیزای ایشون بودن، هیئت ایشون بودن، هیئت بزرگ تو جنوب شهر تهران. 50 سال که همین چند سال قبل، شاید 7 8 سال قبل مرحوم شد. ادب و احترام هر کسی کرد به سادات، به فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها، تا چه برسه به خود معصومین، به عالمان با تقوای دین، عالمان اهل عمل، به عالمان با تقوای دین، به مراجع تقلید. گاهی موقع آدم بعضی از جوونا رو میبینه، خیلی عذر میخوام راجع به مراجع که صحبت میکنن، من میترسم خودم یه لفظی بگم که جسارت به مراجع بشه، یه جوری راجع به مراجع حرف میزنن که اونا انگار یکی بسته. مراجع تقلید به عنوان کسانی که عمری تو دین بودن، دین خدا رو استنباط کردن، محترم هستن. آدم این احترامات رو حفظ بکنه، هر کی به هر جا رسید با این احترامات بود. از همتون عذر میخوام. امشب شب شهادت امام سجاد علیه السلام. 34 سال بعد از کربلا امام سجاد زنده بود. 34 سال. یکی از مأموریت‌های بزرگ امام سجاد این بود که پیام پدر بزرگوارش رو به گوش تاریخ برسونه. تو طول این 34 سالی که امام سجاد بعد از کربلا زنده بود، اشک چشمش خشک نشد. دائم گریه میکرد. هر چیزی رو میدید بهانه میدید برای گریه کردن و به یاد امام حسین پدر بزرگوارش و کربلا افتادن. گاهی موقع ها آب براش بیاوردن گریه میکرد. سفره غذا براش پهن میکردن گریه میکرد. بچه حضرت ابوالفضل رو میدید گریه میکرد. عمه هاش رو میدید که تو کربلا بودن گریه میافتاد. تو کوچه رد میشد دید قصابی داره سر گوسفندی رو میبره، اشک تو چشمش میدوید جلو، میگفت آقا این حیوان رو آب دادید دارید سر میبرید؟ گفت پسر پیغمبر، ما مسلمونیم، میدونیم باید حیوان رو آب بدیم بعد ذبحش کنیم. گفت اما خودم دیدم کسانی که ادعای مسلمونی میکردن بین دو نهر آب دجله و فرات پدرم 17 نفر از خوبانم و اصحابش رو سر بریدن بدون اینکه آب بدن. آب بدید به این حیوان، آب بدید. یک کسی از جلوی خونه امام سجاد رد میشد، دید از ناودان خونه حضرت یه مختصر آبی میاد قطع میشه، میاد قطع میشه. تعجب کرد، هوا که آفتابی بارون نمیاد که از ناودون آب میاد. کنجکاو شد دنبال کرد، فهمید امام سجاد بالای پشت بام یه ظرف آب تو دستش میخواد وضو بگیره. این آب رو میریزه تو مشتش، اصلا آب رو میبینه داره باهاش گریه میکنه، میریزه تو مشتش، انقدر میلرزه از دستش میریزه، باز دو مرتبه، باز سه مرتبه، انقدر ریخت تا تونست یه وضو بگیره. این مختصر آبی که میومد تو ناودون از رو پشت بوم به خاطر این بود. 34 سال بعد از کربلا اشک چشمش خشک نشد، گریه میکرد. این وجود مقدس صحنه های عجیبی رو دید، صحنه های عجیبی رو دید. چه تو اسارت، دو بار هم اسیر شد، یعنی یک مرتبه همین سفر اسارت کربلا بود، یه بار دیگه در زمان عبدالملک مروان بود که حضرت تو دو مرتبه از مدینه بردن شام. یه نوع دیگر اینجوری هم بود. خیلی اذیت کردن امام سجاد رو. موقعی که وجود مقدس امام سجاد به شهادت رسید، پدر بزرگ فرزند بزرگوارشون امام باقر موقع غسل دادن پدرشون بود، وسط غسل بلند بلند گریه کرد. اینجوری فرمود، فرمود جای اون زنجیرهایی که بر تن و بدن پدرم بوده هنوز آثارش هست. بذارید من یه چیزی بگم، تو خلوت هاتون گریه کنید. به تن امام سجاد علیه السلام، چون مرد بود، تنها مردی بود که سنش بالاتر از بقیه بود، تو کربلا مونده بود، قل جامعه زدن. قل جامعه یعنی که زنجیر تو تمام بدن دست و پا رو میگیره. این مچ ها یه قسمتی هست مثل مچبند، یعنی فولادی هست، و گردن مثل گردنبندهای طبی ولی آهنین، و اون وقت حالت یه زبانه ای داره تیز که سر اون اسیر دائم باید به این سوی بیاد پایین، میره تو این زبانه آهن. اون چیزی که امام سجاد رو باهاش بسته بودن قول جامعه بود به این صورت که تمام بدن حضرت زخم شده بود. هر موقع آفتاب میافتاد رو تن و بدنش داغ میشد این زنجیرها. منحال میگه من دیدم تو خرابه شام دیدم امام سجاد بلند شد رفت یه طرف دیگری نشست. گفتم آقا شما برای چی بلند شدید از جا؟ گفت منحال، وقتی آفتاب میخوره رو این زنجیرها میسوزه بدنم، میرفت یه طرف دیگری تو سایه مینشست. وقت امام باقر موقع غسل دادن پدر بزرگوارشون مثل فردایی، یه مرتبه وقتی این جاهایی که پینه بسته و گوشت اضافه آورده بود از قل و زنجیرها، وقتی داشت غسل میداد اشک میریخت و گریه میکرد و غسل میداد. فقط دو تا معصوم بودن که هنگام غسل خیلی گریه کردن. یکی امام باقر بود که در غسل پدرش خیلی گریه کرد. شماها اهل روزه ها هستید دیگه، احتیاج نیست خیلی باز کنن. یکی هم جدشون امیرالمومنین بود که هنگام غسل حضرت زهرا دیگه بیتاب شد، دیگه بیتاب شد. همویی که گفته بود آهسته گریه بکنید داشت غسل میداد، آروم آروم اسما آب میریخت و او هم آهسته آهسته گریه میکرد و غسل میداد. به تاب این محبر کاشانه من که تاریک است امشب خانه من، به تاب این مه که من با قلب خسته دهم خود غسل پهلوی شکسته، بریز آب روان رویش. اینا رو میگفت، زبان حال امیرالمومنین هستش. یه مرتبه دیدن امیرالمومنین سر به دیوار گذاشت، بلند بلند شروع کرد به گریه کرد، کوه به زانو در اومد، کوه به زانو در اومد. که اسما گفتش که آقا جان حق دارید، زهرایی رو از دست دادید، ولی خودتون فرمودید آهسته گریه کنیم. امیرالمومنین فرمود الان دستم رسید به پهلوش. چجوری میشه آدم 75 روز یا 95 روز شکسته باشه؟ شما دستت، من نمیدونم اونایی که شکستن میدونن چجوری میشه. من دستم شکسته است، درد داشت و وقتی آدم جان اندازه میدونه چی بود. وقت پهلویی که شکسته باشه جا هم نیفته، چیزی هم نیست که گچ بکنن رو او رو. چه دردی میکشید مادر سادات این 75 روز یا 95 روز؟ خدایا تو رو قسمت میدیم به آبروی امیرالمومنین و حضرت زهرا، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، به آبروی امیرالمومنین و حضرت زهرا دست ما را از دامانشون کوتاه مفرما. خدایا این توسلات، این عزاداری ها، این عشق ها به کرمت، چیز دیگری نداریم، قبول و ذخیره آخرتمون قرار بده. خدایا تو رو به حضرت زهرا قسمت بینیم شر دشمنان دین خصوصا وهابیت رو به خودشون برگردن. خدایا دست هایی که بلند شده به دعا در خونت ناامید بر مگردان. خدایا به حق حضرت زهرا، به حق مریضه خونه امیرالمومنین، مرضای اسلام، منظورین شفای عاجل کرم بفرما. خدایا به آبروی حضرت زهرا قسمت میدیم فرزندش، رهبر بزرگوارمون، خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحل، شهدا، ذوی الحقوق با اهل بیت محشور بگردان. عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بفرما.